درباره روحیه انقلابیگری صحبت کردن و تأکید دارن به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم شعر فاطمی. حالا از زبان شما بشنویم که دستی هم به قلم شعر دارید.
آقای دکتر رو شنیدم و با ایشون موافق هستم، چون همونطور که می‌دونیم شعر آیینی فقط شعری نیست که موضوع آیینی داشته باشه، یعنی در صورت و ظاهر دین متوقف بشه، بلکه شعر آیینی شعری هست که موضع‌مند باشه و در واقع از سیرت و معارف دین دفاع کنه، سیرت اهل بیت و معارف دین. و خب همونطور که آقای دکتر گفتن، از بعد به تولد تا هر کدوم از وقایع زندگی حضرت زهرا خودش انقلابی در جامعه عرب آن زمان بوده و خب میلاد ایشون و نگاهی که ایشون در واقع پیغمبر گرامی ما به ایشون به عنوان دخترشون داشتن، همونطور که در سوره کوثر میبینیم که ایشون رو خیلی کثیر میخوانه پروردگار. و همینطور که در زندگی هرچند کوتاه ولی سراسر پر از برکت ایشون، بخشایی که ایشون رو مادر پدر خوندن، یعنی خب حضرت رسول تنها یک دختر نداشتن ولی این بانوی گرانقدر به این لقب رو گرفتن. و همینطور حالا در جایی که ایشون خطبه میخوانن به عنوان یک بانو در اون در سرزمین عربستان و در زمانی که خب کمتر زنی توانمندی این داشته که بتونه یعنی فصیح و بلیغ صحبت بکنه، همه اینها نشون دهنده این هستش که ایشون رو به عنوان یک الگو و یک بانوی قهرمان بایستی در ادبیات معرفی کرد، همونطور که حضرت زینب کبرا هم بعد از انقلاب این گونه معرفی شدند. حالا دیگه اون عبارت هایی که گفته میشد زینب ستمکش و اینها دیگه استفاده نمیشه و به عنوان خطبه خوان و پیام آور کربلا ایشون رو ازشون یاد میکنیم. از حضرت زهرا هم به عنوان حالا مظلومیت اهل بیت جایگاه خودش رو داره، ولی شعر نباید فقط به بیان مظلومیت و رسای اون بزرگواران بپرده، بلکه لازم هست که اون ویژگی های متمایز شخصیتیشون رو هم در شعر متجلی بکنیم.
خیلی متشکرم. بله خب اجازه بدین که با یک پژوهشگر و مطالعه‌گر ادبی صحبت بکنیم، جناب آقای دکتر محمد رضا موحدی. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به اسرار بهار.
سلام بر شما و بر شنوندگان گرامی و دوستداران و شنوندگان برنامه اسرار بهار.
خیلی متشکرم. الان صحبت‌های خانم دکتر نغمه مستشار نظامی رو شنیدیم، پیشتر هم آقای دکتر حسن نورانی صحبت کردن درباره شعر فاطمی. یکی از سوالاتی که از شما میخوام بپرسم با توجه به صحبت‌های اخیر خانم مستشار نظامی همین حالا، درباره زیبایی شناسی در شعر فاطمی است. تا چه اندازه به ابعاد زیبایی شناسانه توجه کردیم؟
من فکر می‌کنم که اگر بخوام خیلی منطقی و در واقع منصفانه نگاه کنیم، باید بگیم که شاعرانی که به خصوص در اوایل ادوار زبان فارسی و شروع ادب فارسی، یعنی قرن سه به این سو، شاعرانی که در این زمینه شعر گفتن، چه در مدحت، چه در رسا، چه در توصیف یا هر چیز دیگری، معمولا بحث‌های عقیدتی و نمیگم شعاری، بحث عقیدتی خودشون رو بیان کردن. فکر میکنم چندان در باب و در فکر این نبودن که به زیباسازی در نوع تشبیه یا نوع وصفی که برای حضرت میارن چه وصفی باشه، چقدر استعاره مثلا نزدیک یا دور باشه. اون مواردی رو که الان من حضور ذهن دارم و در ادبیات شهره هست، بیشتر اون نکته ایست که قصد دارن حتی حضرت فاطمه رو به دیگران اعلام کنن، به یاد بیارن که فاطمه حقش شناسایی نشده. نکته‌ای که برای ما تو ادبیات اهمیت داره اینه که شاعران ادوار نخستین شعر فارسی در واقع نیمه قرن سوم تا قرن دهم، دارم این تاریخو میگم تا قبل از پیدایش صفویه که اکثر آثاری که درباره ائمه در شعر پیدا شده از این دوره به بعده، شاعرانی هم که در این دوره که دوره کلاسیک شعر ما رو در بر میگیره برای حضرت زهرا شعر گفتن، ارزشش بیشتر ارزش قدمت آثار مثل سنایی، مثل عطار، احیانا مولانا اشاره‌ای داشته باشه، حتی اگر سعدی و قبل از اونها مواردی هست چون که در جامعه اهل سنت دارن شعر میگن، خود این در اون موقعیت شعرشون اهمیت داره، و دیگر این که خیلی از اینها قصدشون بیشتر این است که جایگاه حضرت زهرا رو و حقی از او خورده شده یا ستانده شده. به هر حال اگر شاعران شیعی یا با گرایش های شیعی مثل رودکی، مثل عرض کنم بزرگتون ناصر خسرو و کسانی که مثلا قوامی رازی، کسانی که در ادبیات شیعی کلاسیک ما قرار میگیرن شعری گفتن، قصدشون نشان دادن حقانیت حضرت زهرا، این دو نکته با هم دیگه جمع میشه و موجب میشه این جواب بدم که شاعران گذشته ما چندان در بند زیباسازی نیستن، میخوان پیامشون رو و محتواشون رو بیان کنن. بله، از صفویه به این، از پایان تیموریان یا از ابتدای صفویه این نگاه زیباشناسانه هم دیده میشه و میشه نمونه رو هم ازش پیدا کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم مستشار نظامی. در ادامه بحث خواهش میکنم شما اگر دیدگاه تکمیلی دارید بفرمایید، و در این حال میخوام از شما خواهش بکنم که ما رو مهمان بکنید به یکی از اشعار خودتون، یکی از سروده های خودتون با مضمون فاطمی.
خواهش میکنم. در ادامه صحبت های اساتید خدمت استادان گرانقدر خدمتتون عرض میکنم که خوشبختانه در سالهای اخیر همونطور که حالا آقای دکتر نورانی فهمیدن که یک نگاه ویژه باید بشه، و همونطور که صحبت شد که این نگاه بایستی آقای زیادین خالقی فهمیدن که نگاه زنانه و مادرانه بشه، بانوان در سالهای اخیر خوشبختانه کم نگذاشتن و در شعر فاطمی اشعار خوبی خلق شده از این زاویه دید، و همینطور حالا اشعار فاطمی که بعد از انقلاب سروده شده و سالهای اخیر سروده شده، فکر میکنم از لحاظ زیبایی شناختی هم ویژگی های خاص خودش رو داره و خوش درخشیده. حالا اشعار نمونه هایی هستش که حتما بزرگواران شنیدن و آشنا هستن.
اگه تو ذهنتون نمونه خاصی دارین بفرمایید.
خواهش میکنم، مثل شعر زیبایی استاد علیرضا قزوه، نمثل ساره و مریم، نمثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اون شعری هست که در قالب موسیقی هم در تاجیکستان و هم در کشورهای دیگه هم در اومده به صورت موسیقی، و خب بار هم شنیدیم.
یه شعر هم که ابتدای برنامه من خواندم، بخشیش رو البته از آقای سید حمید رضا برقعی بود.
بله، جناب آقای برقعی هم اشعار درخشانی در این زمینه دارن. بله، جناب آقای رضا اسماعیلی و خیلی از استاد مجاهدی گرانقدر بزرگوارانی هستن که در این زمینه اشعار ارزشمندی سرودن. حالا خود استاد قزوه ترکیب‌بندی فاطمی هم دارن. ما هم حالا به نوبه خودمون سعی داشتیم که در این زمینه حالا کوتاهی نکنیم تا جایی که از قلم اون برمی آمده.
زنده باشید. خب پس منتظر هستیم شعر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من حالا یک مجموعه تقدیم به حضرت زهرا دارم که یک ترکیب بند 12 بندی هست و تعدادی هم اشعار فاطمی. با توجه به صحبتایی که شد، من از زاویه دیده حالا دیگری میخوام یک شعری رو خدمتون تقدیم کنم که تقدیم به حضرت زهرا و حضرت موعود شده. در چند بند بیت آخر هم یک تغییر ردیف داریم به خاطر همین در واقع نگاه نو به شعر فاطمی.
زنده باد، حظ میبریم.
جهان را غرق اقیانوس خواهد کرد لبخندت، زمانی که بیاید از دیاری دور فرزندت. تو عطر توام آویشن و نارنج و زیتونی، نسیم روزهای اول خلقت پراکندت. سپس طوفان تندی در گرفت و آسمان لرزید، ملایک سجده آوردند بانو تا ببویندت. درخت ریشه در افلاک، نامت سبز، برگ سبز، خدا با شاخه های سبز طوبی داد پیوندد. به شاخ و برگتان با رنگ و بوی عشق برکت داد، بشارت داد دنیا را به فرزندان دل بندد. بشارت داد دنیا را به آن روزی که می آید، کسی که نام پاکت حک شده بر روی سربندش، کسی که چون مزار پاک تو پیدای پنهان است، کسی هفت آسمان و هفت دریا آرزومندش. می آید از دیاری دور مرد آب و آینه، جهان را غرق در خوشی خواهد کرد. لبخند.
خیلی متشکرم، پر نفس و نویسا باشید، خیرتون قبول باشه. درود بر شما خانم نغمه مستشار نظامی، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدارش.
آقای دکتر نورانی، در واقع اگر ملموس‌تر بخوایم به موضوع نزدیک بشیم، اگر جمله ما رأیت لا جمیلا رو معیار قرار بدیم برای اینکه نوع نگاهمون رو تنظیم بکنیم به یک واقع، آیا بعد از این جمله این نگاه الهام بخش باید به کشف تازه‌ای در زیبایی شناسی اشعار عاشورایی، اشعار فاطمی و اصولاً ادبیات دینی برسیم؟
با سپاس از شما و خب جناب دکتر موعدی و خانم مستشار نظامی. ببینید جناب شهرزاده، نخست من بگم که اصلا توی این فرصتی که ما داریم بحر در کوزم نمیشه بود، یعنی بحر در انگشتانه هم بازم فکر میکنم نباشه و توصیف نشه. ببینید این جنبه زیبایی شناسی، یک باید از نگاه منتقدانه اگر بخوایم نگاه بکنیم، باید بیاییم اولا شعرها رو ببینیم چند تاشون شعر هستن. ببینیم ما امروز حجم تولید شعرمون بسیار زیاده، به ویژه تولید شعرهای مذهبیمون. اصلا ارتباطی هم به این که مثلا شاید مثلا ما در بازه این اتفاق داریم حرف میزنیم که جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاده، پس شعرها دارن اینجوری. نه، شعرها مثل قدیمی دربار قدیمی که به خاطر سله مثلا شعری بگن و اینا، نه، یک ذوق و ارادت ذاتیه. اما عرض کردم این موضوع که ما چند اصلا این شعرها رو بیایم جدا بکنیم و ببینیم چقدر شعر خوب داریم، چقدر شعر فقط شعر بودن رو داریم، این زیبایی شناسی یه موقع میتونه از جنبه نقد ادبی باشه که من ندیدم این اتفاق زیاد بیفته در حوزه شعر فاطمی و شعر عاشورایی، یعنی نقد ادبی نشده. بیشتر اون چیزی که من به عنوان پژوهش دارم میبینم، حداقل شاید من ندیدم، با کلید واژه‌های از این دست، سیمای مثلا حضرت فاطمه در ادب فارسی یا مثلا چهره حضرت فاطمه در ادب فارسی و با زیر مجموعه ها، یعنی با حالا ریزترش میشه مثلا با کلماتی مثل عفاف و عصمت و طهارت و یا مثلا همون حق و ناحق، این جور چیزها هستش که اینها خودش من فکر میکنم این نیاز به یک موضوع داره. من اگر امروز خواستم پژوهش بکنم، راستش رو بخواین چیزی دستم نگرفت، هیچ پایان نامه دلچسب و دندونگیری یا کتابی ندیدم واقعا که کتابی باشه که من رو تکون بده. به هر حال چون عرض کردم ابتدای سخنم، شخصیت کسی مثل حضرت فاطمه از ابتدای تولدش تا انتقال خاک سپاریش همش سراسر یک انقلابه. شخصیتی هستش که سخنرانی میکنه، یعنی اصلا یک چهره مثلا منفعل مثلا سکوت کننده نداره. از اون برم اون توصیف هایی که ما داریم میکنیم باز با کلید واژه هایی عرض کردم مثل اسمت، اینجور چیز هست. خب حالا شما بیاییم مثلا ببینیم خود خاندانه اصلا پیامبر، از شخص خود پیامبر تا فرزندانش تا دامادش که حضرت علیه، اساسا این خاندان هیچ وقت دلبسته قدرت نبودن، هیچ وقت دلبسته مثلا ثروت هم نبودن. پس طبیعیه که اصلا بحث این شخصیت ها، بحث این که مظلومیتشون رو ما بیاییم حق و ناحق و اینا رو، این شخصیت ها یه چیز بالاتر دارن که من فکر می‌کنم این رو ما هنوز ندیدیم توی نه پژوهش نه آثار حالا شعری و ادبی. که عرض کردم شعرها امروز جنبه توصیفیشون خیلی زیاده، زیبا هم همون شعری که شما از آقای برقی خوندین اول، خب البته که ایشون یک شاعر موزمنده در واقع انقلابی هستش، خود خانم مستشار نظامی شاعر خوب انقلابی هستش و موزمند هستن این شاعرها، اما این موزمندی رو توی عصر شعر فاطمی ما فکر می‌کنم نه خیلی خوب بررسی نکردیم، یعنی اتفاقی نیفتاده که بشه بهش گفت یک پژوهش به درد بخور.
خیلی خوب، متشکرم. آقای دکتر موحدی، دیدگاه شما درباره نظرات آقای نورانی، زمین که حالا به موضع اشاره کردن، برخی بر این باور هستن که اساسا وقتی ما نگاه میکنیم به ادبیات دینی بیشتر همین موضع که اهمیت داره، نه فقط موضوع، این که فقط به یک موضوع تاریخی نگاهی بیاندازیم و به نظم در بیاریم، این رو میگن که کافی نیست. حالا از زاویه نگاه شما
کنم که خب البته دیدگاهشون در جای خودش کاملا مقبوله، اینکه با نگاه نقد ادبی به تعریف شعر، اساسا شعر رو چی تعریف کنیم که بعد حالا ببینیم آنچه که ما در شعر کلاسیک ما یا چند درصد از شعر کلاسیک ما چه درباره در شعر مذهبی باشد چه نباشد، آیا در تعریف شعر داخل می شود یا در بخش نظم می گنجد. همین حرفو خود استاد هم مستحضر هستن درباره شاهنامه هم به عینه اقرار کردن که چند درصد از شاهنامه شعر محسوب می شود، چند درصدش نظم محسوب می شود. خیلی از مثنوی های دیگر غیر از ادبیات غنایی ما یک بحثی است که به تعبیر خودشون بحث درازدامن و خیلی خیلی تفصیلی است و قرار نیست ما اینجا بی در خصوص شعر فاطمی اون مسئله رو هم حل کنیم. بله من در این قسمت باشون موافقم، البته در کلیت بحث اساسا موافقم، در این قسمت هم به ویژه که شعر فاطمی چه برای وصف در رو گفته شده باشه، چه در واقع عفاف و عفت و پاکی او رو ملاک و الگو برای هم نسلان خودشون قرار، چون که نوعی تعلیم توشه، نوعی پیام توشه، نمیتونسته به سمت غنا پیش بره. از این جهت از اون معیارهای زیبایی شناسی که امروز ما میشناسیم در نقد ادبی خالی، معیارهای امروزین را ملاک برای قضاوت بر آثار پیشینیان قرار دادن که کار چندان ثوابی نیست. مثل این است که من با معیارهایی که برای شناخت چهره زیبا امروز من و شما بهش اعتقاد داریم، یا اصلا نه اعتقاد داریم، عملا در فضای ذهنی من و شما او گرفته با اون، بخواهیم مثلا زیبایی شناسی حافظ را یا زیبایی شناسی رودکی را مورد نقد قرار بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از تذکر شما. آقای دکتر موحدی، فرصت خوبی است اگر امکان داشته باشه برای ما یکی از اشعار فاطمی که در ذهنتون دارید لطفاً بخونید.
من بین اینکه از رودکی یا از ناصر خسرو که زبانش کمی چندان از کنم سخته نیست برای شنوندگان، دنبال چیزی می‌گشتم که نمونه ای از شعر کهن ما، از شعر کلاسیک ما و شاعران ادوار گذشته ما درباره حضرت فاطمه زهرا باشه، ولی به شعر ابن یمین رسیدم و بخشی از یکی از شعرهای ابن یمین که برای شاعر قرن هشتم ماست و خیلی اهمیت داره، تقریبا همزمان است با سربداران، این جز ستایشگران خاندان سربداران هست و برای ما این که در زمانی که عموم جامعه دارن خلاف این حرف ها رو میزنن، شاعری میاد و یک حکایت کوتاهی چند بیتی رو درباره حضرت فاطمه رو میگه، من میخونم.
از میبریم، خواهش میکنم.
شنیدم ز گفتار کاراگهان، بزرگان گیتی جهان و مهان، که پیغمبر پاک والا نسب، محمد بر سروران عرب، چون این گفت روزی به اصحاب خود، به خاصان درگاه و احباب خود، که چون روز محشر در آید همین، خلایق سوی محشر آید همین، منادی بر آید به هفت آسمان، که ای اهل محشر کران تا کران، زن و مرد چشمان به هم بر نهی، دل از رنج گیتی به هم بر نهی، که خاتون محشر گذر می کند، ز آب موجه خاک تر می کند. یکی گفت که این پاک بیکین و خشم، زنان از که پوشند باری دو چشم. جوابش چنین داد دارای دین، که بر جان و پاکش هزار آفرین. ندارد کسی طاقت دیدنش، ز بس گریه و سوز و نالیدنش. به یک دوش او بر یکی پیرهن، به زهراب آلوده بهر حسن. ز خون حسینش به دوش دگر، فروهشت آغشت دستار سر. به دینسان رود خسته تا پای عرش، بنالد به درگاه دارای عرش. بگوید که خون دوالا گوهر، از این ظالمان هم تو خواهی مگر. ستم کس ندید است از این بیشتر، به دهداد من چون توی دادگر. کند یاد سوگند یزدان چنان، به دوزخ کنم بندشان جاودان. چه بطاله آن ظالم زشت خوی، که خصمان شوندش شفیعان او. در حال وزی خوندم، شاید با سرعت خوندم، شاید
بود.
اما اگر فکر میکنید این یک نمونه ای در واقع نوعی مسندی، اگرچه در وزن
خیلی
حالا اگر احساس کردید مفید بود، یک نمونه ای از شعر ابن یمین که حق حضرت زهرا و ظلمی که به او شده رو مثلا اینجا در این جامعه قرن هشتم ایران نمایانده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، عالی بود. درود بر شما جناب آقای دکتر محمد رضا موحدی عزیز، خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر نورانی عزیز، دو سه دقیقه پایانی برنامه است، از نگاه شما به جمع‌بندی برسیم.
خواهش میکنم، هرچند که عرض کردم مثلا اساسا این موضوع نیست که به این راحتی ها بخواد به جمع‌بندی برسه. ما فکر میکنم تازه شروع کردیم یک کاری رو که حالا یا در این برنامه یا در دانشگاه ها باید این
روش
بحث بشه. اما خب بحثی که جناب دکتر موحدی فرمودن، جنبه زیبایی شناسی خب از نظر جمال شناسی معیارهای امروزی خب بله فرق میکنه. زیبایی شناسی ما حتی در زیبایی شناسی بوها و رنگ ها هم فرق میکنه. عطر عطرکلونی که ما امروز مورد پسندمونه، یا مثلا یک جوان دهه مثلا 40 یا 20 ما اونو استفاده کنیم، احتمالاً میگیم این چیه مثلا. حتی با ما صابون هم قبولش نمیکنیم. این میشه جنبه سوری یا ظاهری زیبایی شناسی. اما در حوزه نقد دیگه ما نمیتونیم با این معیار بریم جلو، و این معیار متفاوتیه که امیدوارم حالا با توجه به فرصت اندکی که داریم، فکر نمی‌کنم الان بشه توضیح داد، ولی امیدوارم که فرصت‌های پیش بیاد و روی موضوع بحث
کنیم. فتح بابی بود، آغازی بود برای یک جستار مفصل، و پرداختیم به کاوشی در یافتن سیمای بانوی دو عالم در آینه شعر و ادبیات، به شعر فاطمی و ویژگی‌های شعر فاطمی تا اندازه‌ای پرداختیم، و به مسئله روحیه انقلابیگری در تاکید آقای دکتر نورانی در شعر فاطمی، و موضوع آسیب شناسی که امیدوارم سرنامه‌ای باشه برای برنامه‌های مفصل دیگر. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر نورانی. یک بار دیگر شهادت بانوی دو عالم، نور چشم پیامبر رحمت حضرت فاطمه سلام الله علیها، بر شما تسلیت و تعزیت. سپاسگزارم از این که در این برنامه و ویژه برنامه اسرار بهار با ما همراه بودید. خدایا کاری بکن که دل قرار بگیرد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
راه امام، کلام امام.
که فاطمه سلام الله علیها و این افرادی که در اون خانه تربیت شدند که به حسب عدد 4-5 نفر بودند و به حسب واقع تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمتهایی کردند که ما را و شما را و همه بشر را به اعجاب در آورده است. خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیه در مقابل حکومت و قیام امیرالمومنین و صبر امیرالمومنین در مدت 20 و چند سال و در این حال کمککاری به حکومت موجود و بعدم فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش امام مصطفی که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت جابر اموی را با اون خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حضرت سید شهدا چیزهایی بود که همه میدانید و میدانیم و با این که عده زعی کم و اسباب و ابزار جنگ پیش اونها کم بود، لکن روح الهی و روح ایمان اونها را انطور کرد که بر همه ستمکاران عشق خودشون غلبه پیدا کردند و اسلام را زنده کردند و برای ما و شما برادرهای عزیز الگو شدند که ما از کمی عده و کمی عده و کمی ابزار جنگ در مقابل تمام قدرت هایی که امروز با ما به جنگ برخواسته اند مقاومت کنیم و همانطوری که اولیاء ما علیهم السلام نشان دادند که در مقابل مستکبران گاهی با تبلیغ و گاهی با اسلحه باید ایستاد و مستکبران را باید به جای خودشون نشاند، ما هم الگوی اونها را، تبعیت از اونها را میپذیریم.